بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه.
یه روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام، خواستم از روی متن بخونم که کم و زیادش نکنم. بله، حضرت فرمودن که من اصلح ما بینه و ما و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. چه قشنگ. من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. و من اصلح امر آخرته، اصلح الله امر دنیا. و من کان له من نفسه واعظ، کان علیه من الله حافظ. خیلی زیبا. هر کس ما بین خودش و خدا رو اصلاح بکنه، رابطه بین خودش و خدا رو اصلاح بکنه، خدای تعالی رابطه بین اون و مردم رو اصلاح میکنه. خوفی نداشته باشه، نگران نداشته باشه، نگرانی نداشته باشه که حالا مردم در مورد من چی قضاوت میکنند و مردم نسبت من بدبین میشند و خوشبین میشند و اینا مهم نیست. بی اعتنایی میکنن، تعویلم میگیرن، تعویلم نمیگیرن، نمیدونم با معامله میکنن، دختر بهم میدن، دختر بهم نمیدن، جنسامو میخرن، جنسامو نمیخرن، اینا مهم نیست. شما رابطه با خدا درست کن، خدا خودش بلده رابطه شما با مردم رو اصلاح بکنه. بله، کارو باید از اونجا درست کرد. من اصل هم آبینم. خیلی حدیث الهام بخشی، انصافا آدم اینا رو با تو زندگیش نصف عینش قرار بده. من اصل هم آبینم و بین الله، اصل الله ما بینم و بین الناس. و من اصل هم امر آخرتهی، اصل الله له امر دنیا. اینم باز خیلی قشنگه. کسی اگر دنبال اصلاح امر آخرتش باشه، امر آخرتش اصلاح بکنه، امر دنیاش خدا اصلاح میکنه. خیلی خیال آدم راحت میکنه، چون ما معمولا حجم زیادی از ذهنمون، اگر عرض کنم خدمتتون که رم ذهنمون 4 گیگ باشه، 3.5 گیگش رو معمولا اشغال میکنیم برای چی؟ برای نگرانی های دنیایی. در حالی که اگر انسان نگران امر آخرتش باشه، امر آخرتش اصلاح میکنه، خدای تعالی امر دنیاش رو تضمین کرده که اصلاح میکنه. و من کان له من نفسی واعظ، اگر کسی که از نفس خودش واعظی داشته باشه، یه دفعه هم حدیث خوندیم به همین مضمون، یه واعظ درونی داشته باشه که خودش رو وعظ کنه، خودش رو ملامت کنه، خودش رو سرزنش کنه، تشویق کنه، این کان علیه من الله حافظ، از طرف خدا یک حافظ ولی یک نگهبانی برای این آدم قرار داده شده. که اون قبلا هم عرض کردم این یکی از آپشن هایی است که خدای تعالی برای همه انسان ها قرار داده. نفس لوامه که انسان موقعی که کار بدی انجام میده، سرزنش میکنه، موعظه میکنه، این رو هم برای همه قرار داده. مهم اینه که ما خرابش نکنیم. ما در اثر استفاده بد و هی توجیه کردن و سانسور کردن و خود سانسوری اینها، این رو خرابش میکنیم. ولی این کسی خرابش نکنه، این رو نفس لوامی خودشو خراب نکنه، کار بدی انجام میده، عذاب وجدان میگیره، یه جور نره خودشو راحت بکنه، نه واقعا معذب باشه، نگران باشه که این بمونه که دفعه بعد دوباره اون کار بد رو انجام نده. خب این رو اگر انسان حفظش بکنه، کانه علیه من الله حافظ. خدای تعالی انشاءالله به همه توفیق و مرحمت بفرماید. اللهم صل علی محمد و محمد. خب رفقا، بحث تشبیه با همه فراز و نشیبش تمام شد. بحث بعدی که مطرح میکنم مسئله چهارم، تصویر صور ذوات الارواح. تصویر در اصطلاح فقه و در لغت عرب معناش عامه، هم شامل نقش مسطح میشه، هم شامل نقش برجسته میشه، یا به تعبیری هم شامل نقش دو بعدی میشه، هم شامل نقش سه بعدی میشه. خب نقاشی مجسمه، بله نقاشی و مجسمه سازی هر دو تا رو شامل میشه. این یه نکته. نکته دوم این که اون چیزی که قرار هست انسان تصویرگریش بکنه و تصویرش رو درست بکنه، حالا چه منقوش مجسم، گاهی اوقات زیروح حیوانه، گاهی اوقات غیر حیوانه. خب بر همین اساس مسئله چهار فرض پیدا میکنه: تصویرگری به صورت نقاشی، حالا حیوان یا غیر حیوان، تصویرگری به صورت مجسم، حیوان یا غیر حیوان. چهار فرض پیدا میکنه. مرحوم شیخ اول مسئله میفرمان که تصویر صور ذوات الارواح، صور حیوانی، این در صورتی که اون تصویر تصویر مجسم باشه، سه‌بعدی باشه، حرام. یک شق از مسئله است، عنایت داشته باشید. صور ذوات الارواح صورتا صورت مجسمه، این فرض رو میفرمان که حرام هست بلا خلافه. این فرض حرام است بلا خلافه، فتوا و نصن. هم در فتوا لا خلافه، هیچ مخالفی در مسئله نداریم، هم در نصوص لا خلافه، یعنی نصوص با هم دیگه تعارض ندارن. خب این اصل مسئله شون که مورد خلاصه مسلم مسئله رو از اون چهار فرض، یه موردش مورد مسلم است که بلا خلاف فتوا و نصن. عرض کردم تصویر یعنی صورتگری کردن، ساختن صورت، گاهی ساختن صورت به شکل دو بعدی مسطح، گاهی به صورت سه بعدی و مجسم. حالا میرسیم انشاءالله که اینا طبق نظر شیخ ولی حرام میشه. مجسمه فرض کنید شیخ سعدی رو بسازن، حافظ رو بسازن، فردوسی رو بسازن، اینا حرام میشه، مگر اینکه حالا یه فروضی هست که یه نقصانهایی اگه درش ایجاد بکنن، که قدیما بود اینطوری، سابقا مجسمه خواستن درست کنن یه نقصانی درش درست میکردن، حالا مثلا دست نداشت یا مثلا نیمتنه بود، اینا اگر باشه اینا اشکال نداره. بله 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 بله، اینا طبق نظر شیخ حرامه. حالا آره بسیاری از آقایون حرام میدونن، مثل این مجسمه ای که روبرو حرم درست کردن، عکس خادم طرف میدان آستانه، تو حرم امام رضا هست که اینا هتل ولایت یه چیز درست کردن، یه خادم پیرمرد درست کردن، اونم کامله. اینا طبق نظر بسیار از فقها حرامه درست کردنش، البته درست کردنش حرام میدونن، خرید و فروشش و استفادهش حرام نمیدونن، اینم توجه داشته باشید. اونایی که حرام هم میدونن، بسیاریشون خرید و فروش و استفادهش رو حرام نمیدونن. اونا نه، اونا ناقصه، اونا عرض کنم دست نداره، دست نداره، نیمتن است، اونا اشکال نداره.
معلومه دیگه، مثلا آدم صور ذات الارواحی بکشه چه مشکل داره، نصفش باشه همش.
حالا میرسیم، بحث شیخ مطرح کردن، میرسیم انشاءالله. اجازه بفرمایید فعلا حرف شیخ رو بخونیم تا ببینیم دیگران بعدن چی میگن. خب آقا ببینید، فرد مسلم مسئله صورت حیوانی جاندار، عرض کنم مجسمه. فرد دومش همین حیوان جاندار، اگه صورتش به صورت نقاشی باشه، به صورت مسطح دو بعدی باشه، چطور؟ این رو هم شیخ میگن و کذا ما عدم تجسم. در صورت عدم تجسم هم باز چی هست؟ باز حرامه. عرضم به محضرتون که وفاقا لظاهر نهایه، نهایه که قبل از سرائر میگن کدوم نهایه است؟ نهایه شیخ طوسی، نهایه فی مجرد الفقه و الفتوا و صریح السرائر، ظاهر نهایه صریح سرائر ابن ادریس و المحکی عن حواش شهید. حواش شهید هم که دیگه میدونید چیه؟ حواشی شهید اول بر قواعد علامه. ول میسیه، میسیه مال کیه؟ مال فاضل میسی. فاضل میسی از علمای جبل عامل بوده، میس تو لبنانه، از شهرهای جبل عامله. میسیه کتابی است مال مرحوم فاضل میسی، اگه اشتباه نکنم استاد شهید ثانی بوده، فاضل میسی استاد شهید ثانی بوده. ول مسالک جناب شهید ثانی و ایزاه نافع فاضل قطیفی و الکفایه ملا محمد باقر سبزواری، مجمع البرهان، مقدس اردبیلی و غیرهم، غیر اینها هم خلاصه این حرف رو دارند که در صورت نقاشی بودن هم حرام. دلیلش چیه؟ میتوان لروایات المستفیزه. خب اولی رو گفتن بلاخلاف این فتاوی نسان، لاخلاف هم نصوص اتفاق دارن هم فتاوی اتفاق داره. اینو میگن لروایات المستفیزه، روایات مستفیزه ای داریم که ازش استفاده میشه که صور منقوشه هم حرامه. حالا اون روایات مستفیزه، روایات اینجا شیخ ذکر میکنن، این روایات عرضم به محضرتون شاید بشه گفت همش از اطلاقش دارن استفاده میکنن. رفقا دقت بفرمایید، از اطلاقش شاید بعضی هاشون بگیم مختص منقوشه است، بعضش اطلاق داره، هم مجسمه رو میگیره هم منقوشه رو میگیره. بعضی از روایات شاید بتونیم بگیم که نه اصلا در مورد منقوشه است، انصراف داره به منقوشه. یکی یکی میخونیم بررسی میکنیم دیگه. اولین موردش نها ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. حضرت نهی فرمودن که حیوان بر خاتم نقش بشه. خب نقشی که روی خاتم هست، اصلا خودشم کلمه نقش هم استفاده شده تو روایت دیگه، این در مورد نقاشی، در مورد مجسمه سازی نیست. بعد انگشتر هم هست اصلا دیگه انگشتر. خب مگر حالا کسی امکان داره اشکال کنه بگه نقش در لغت به هر دو معنا استعمال میشه، نقش برجسته هم بهش میگن نقش دیگه، نقش برجسته. حالا جسم کامل نیست ولی فعل جمله میتونه جسمی داشته باشه. روی انگشترم دیدید بعض وقتا هست که عرض کنم خط میندازند و گود میکنن یه شکلی در میارن، بعض وقتا هست که امکان داره یه چیزی برجسته، به صورت برجسته، حالا برجسته هم باشه کاملا همه ابعادش نیست ولی بالاخره بعضی از ابعادش از این برجستگی پیدا میکنه میاد بالا، مثلا شکل اژدهایی، نمیدونم کله اژدهایی، چیزی روی انگشتر امکان داره درست بکنن. بالاخره خود کلمه نقش رو هم عرض کردم، امکان داره کسی که خود نقش هم اعمه، نقش برجسته. تو فارسی هم میگن نقش برجسته، شنیدید؟ نقش برجسته، نقش مسطح، هر دو جور میگن. شاید نشه گفت چون یه مقداری حالت بین مجسمه که گفته میشه، شاید انصرافش بیشتر اونجایی باشه که جسم کامله. این نقش برجسته ها به فرض مثال دیدید از بخور روی دیوار شکل عقاب درست میکنن با گچبری. خب این برای خود منم روشن نیست این رو مجسم بگیم، از این طرف خود جسم داره، یه مقداری خب بالاخره مسطح نیست، یه مقداری حجم داره. کنده کاری رو نمیشه گفت، کنده کاری رو نمیشه گفت. بله به هر حال این روی این دیوار شما اگر یه نقش عقابی رو بخواد بندازید، خونه پدری ما یه نقش عقابی رو دیوارشون هست، یه وقت هست نقش عقاب توی دیوار کنده کاری میکنن نقش عقاب در میارن، یه وقت هست گچبری آماده هست میارن میچسبونن. خب اینجوری نقش عقاب میزنن. خب بیشتر به ذهن میزنه که اینا مجسم باشه، بالاخره حجمیه، اینا دو بعدی نیست.
خب معلومه معنیش شاید، یعنی نقاشی
شاید
برجسته
و
غیر برجسته
رو
شامل بشه، مجسم یعنی که آقا شما
بالاخره خلاصه معلومه. آخه تعبیر مجسمه تو روایات نیومده آقای عبدالله، تو روایات تصویر اومده، مثال اومده، صورت اومده، تمثال اومده، این چهار تا بیشتر، تصویر، صورت، مثال، تمثال، اینا اومده. اینا در زبان عربی هم تصویر، هم صورت، هم مثال، هم تمثال، هم به سطحی گفته میشه، هم به حجم گفته میشه، به هر دوتاش گفته میشه. عمده تو روایت اینا اومده. البته حالا تو بعضی روایات این کلمه نقش و تزویق و اینا اومده، ولی بیشتر روایات این چهار تا عنوانی که گفتم توش اومده. کلمه مجسمه توی روایات شاید هیچ کدوم از این روایات کلمه مجسمه توش نیومده. ببینید مثل قول علی اسلام عرض کردم روایات دو دستن، بعضیاش از اطلاقش استفاده میشه که اطلاقش هم شامل مجسم میشه، هم شامل منقوش. بعضیاش هم شاید بشه گفت که انصراف داره به منقوش. مثلا این روایت اول رو شاید کسی بگه که انصراف داره به منقوش، چون حالا حیوانی که روی خاتم، روی انگشتر کشته میشه عادتاً صرفا دو بعدی سطحه، اینجور نیست که مثلا چیز برجسته ای باشه. نها عین قش شیء من الحیوان علی الخاتم، یه روایت. و قوله علیه السلام نها ان تزویق البیوت. خب تزویق عرض کنم خدمتتون که این تزویق اصلش از زئبق گرفته شده. زئبق هم همون جیوه. خب زئبق معنی جیوه هست که در بعضی از لغات عربی به زئبق کم و زیوه زاووق میگفتن. زاووق اگر باشه طبیعتا فعل ازش بخوایم بسازیم حروف اصلی زوقه است دیگه، رزه و واو و قاف. تزویق یعنی با جیوه نقاشی کنن، طراحی کنن. ظاهرا مرسوم بوده اینجوری درست میکردن که رو دیوار اینا میخواستن نقش و نگار بندازن، از جیوه استفاده میکردن. نها ان تزویق البوید که اینجا معنی تزیینه دیگه، با جیوه معذرت من تزیینه نقاشی کشیدن، نقاشی با جیوه نقاشی بکشن در بیوت. حالا اصل معنیش اینه و چه بسا معنی عامی هم پیدا کرده. نها ان تزویق البیوت قلتو و ما تزویق البیوت. منظور از راوی میگه که از حضرت پرسیدم که تزویق البیوت یعنی چی؟ آقا جواب دادن که تصاویر و تماثیل. خب تصاویر جمع تصویره، یعنی صورتگری کردن، صورتگری کردن تمثال‌ها که طبیعتاً اینجا تزویق هم گفته شده. طبیعتاً اون نقش و نگاری که از جیوه استفاده میشه حجمی نیست، تو جیوه میدونید که مایعه، تنها فلز مایعه، این نمیشه به صورت حجم درست کرد. طبیعتاً به صورت نقاشی یا دیواری چوبی چیزی بکشن که آثارش باقی بمونه. خب این روایت شاید از اون روایتی باشه که بگیم متعین در نقاشیه، اولی همینطوری دومی هم همینطور.
تماثیل یعنی؟
تماثیل جمع تمثاله، تمثال عرض کردم یعنی نقاشیه در زبان عربی. تمثال در زبان عربی معنی مزرعه میخوام عامه، هم نقاشی رو شامل میشه هم شامل چی مجسمه میشه، در عربی هر دو تاشو شامل میشه.
تماثیل که گفته میشه یعنی معاوضای خارجی وجود داره براش،
یعنی چی؟
یعنی مثلا
که آره آره دیگه، طبیعتاً تماثیل گفته میشه یعنی عکس یه چیزی رو بکشن. بله تمثال یه چیزی بله خیالی نه، خیالی رو شامل نمیشه. به فرض کسی اگر تصویر سیمرغ رو درست بکنه اون نه، خب سیمرغ وهمیه، موجود وهمیه. گفتن دیگه ذوی الارواح یعنی موجودات زنده‌ای که در عالم هستن، کسی اونا رو چیز کنه، نقاشی کنه، یا مجسمه سازی کنه. در مورد این داره صحبت میشه. بله
فرمان بودش که مجسمه رو گفتن بعضی وقتا برای اون چیزهای داره جسم هم ولی مثلا یه جایی هست که یه سری چیزا داره جسم هست مثلا ملائکه.
خب مثلا گفتن اینا رو نفرات شیطردنشون رو ساختنشون ممکنه که منظور شهید این باشه از اینکه گفتن این مجسمه این رو منظورشون باشه، اون چیزهایی که جسم داره نجسم نداره. حالا اون عبارتی که عبارت دقیقی هم بود تو شعر علوم اتفاقا که حالا صور مجسمه، منظور اینه که خود اون صورت جسم داشته باشه یا زه صورت جسم داشته باشه. یه عبارت اینجوری تو شهرنامه بود یادتونه تو بحث همون اول متاجر. آره ولی اینجا فعلا در مورد اون نیست، بحثمون در مورد خود این تصویر است. در مورد زه صورت هم گفتن دیگه، خودشون گفتن موجودات ذوی الارواح، اول مسئله گفتن دیگه زه صورت ما موجود ذوی الارواح. این موجود ذوی الارواح رو یه وقت صورت منقوش ازش رسم میکنیم، وقت صورت مجسم ازش درست میکنیم. خب صورت مجسمش گفتن لا خلاف فتوا و نستن، صورت منقوشش رو گفتن اینم کذا لروات المستفیزه که داریم رواتش میخونیم. که این دوتا روات اول شاید بشه گفت که در مورد خود همون نقاشیه دیگه، شامل مجسم سازی نمیشه. ولی روات سوم و روایات بعدی بیشتر به ذهن میرسه که اینا از اطلاقش شیخ میخوان استفاده کنن. که تو روایت توحب یکی از مواردی که گفته شده بود که تو بحث صناعات گفته شده بود که جائز هست، خب گفته بودن که صنعت و صنوف تصاویر، ساختن انواع تصاویر جائزه، مالم یکون مثال روحانی، مادامی که مثال روحانی نباشه. یعنی چی؟ تصویر موجودی که روح داشته باشه نباشه. خب عرض کنم مالم یکون مثال روحانی، که مثالی که اینجا تو روایت اومده اطلاق داره، مثال هم عکس و نقاشی رو شامل میشه هم مجسمه رو شامل میشه، به اطلاقی شامل نقاشی هم میشه. روایت بعدی قول علیه السلام فی عدت اخبارن که تو چند تا روایت اومده، من صور صورتن، هر کس تصویرگری کند صورتی را، روایت اطلاق داره صور صورتن، نقش و نقاشی یا جسم و مجسمتن، هر دور شامل میشه. اصلا عبارت ها رو من درست کردم و اینجور نمیگن. من صور صورتن که اطلاق داره، هم شامل مجسم سازی هم شامل نقاشی میشه، کلفه الله یوم القیامته، خدای تعالی در روز قیامت این رو مکلفش میکنه که این فقفی ها که در این نفخ کن و زندش کن. خب که این کار رو نمیتونه انجام بده، بلکه نتونست انجام بده، بهش میگن چه غلط ها، چرا بی خود این غلط ها رو کردی. مثلا عرضم به محضرتون که ببینید این روایت هم باز مرحوم شیخ میخواد از اطلاقش استفاده کنه، ولی میگه بعضی ها اشکال کردن، گفتن این روایت اطلاق نداره که شامل منحوشه بشه، بلکه فقط شامل مجسمه میشه. به چه جهت اشکال کردن؟ گفتن که آقا نفخ روح در جسم اتفاق میفته، در سطح نفخ روح اتفاق نمیفته، لذا چون بعدش بحث امر به تکلیف به نفخ روحه، این ظهور داره در صورت مجسمه، دیگه شامل نقاشی نمیشه. پس از این روایت استفاده نکنید. چون روایت لسانش لسان مذمته، لسانش لسان عرض کنم خدمتتون که بله کنده مثلا روز قیامت یه نوع لسان احتجاجه، این که روز قیامت میان معطلش میکنن، میگن تو که درست کردی بیاد زندش کن ببینیم. خب روز قیامت که بحث شوخی و این چیزا نیست که، علکی که نمیان کسی اینجور معطل کنن، طبیعتا باید یه نکته ای داشته باشه که اینجور معطلش میکنن و توقیفش میکنن و میگن بیاین زنده بکن. از این کشف کردن ظهور در قرآن، یعنی زندش کن، یعنی چیزی که خلاصه شبیه مخلوقات خدا درست کردی و عرض کنم خدمتتون نمیتونه زنده اینا کار خدا چرا کار خدا فضولی کردی؟ خلاصه چیزی اینجوری که مجسمه سازی و شکل حیوان جاندار درست کردن مثلا کار خدا هست که خدا میتونه اینو زنده کنه، ولی تو که این کار نبودی چرا اومدی فضولی کردی؟ مثلا نفسون هم میرسیم انشاءالله. مرحوم شیخ یه استظهاری میکنن که از کنم حکمت حرمت این مجسمه سازی همین بحث تشبه به خالقه، یه استظهاری بعدم میکنن و بعدش این رو میگن که طبیعتا موجه که تشبه نباشه، طرف به قصد تشبه انجام نداده باشه، این حکمت نمیاد درش. میرسیم اینا رو، عجله نکنیم، فعلا روایت رو بخونیم. و قول علیه السلام که قد یستظهر اختصاصها بالمجسمه، از چه جهت هم چه استظهاری میشه؟ من حیث و ان نفخ روح لا یکون الا فی الجسم. حالا کسی اگر اشکال بکنه بگه چی؟ بگه که به همین کسی که میگه این روایت مربوط مجسمه است، بگه که این روایت مربوط به جاییست که، یعنی روز قیامت، این روایت داله بر اینه که روز قیامت حتی اگر طرف نقاشی هم کرده باشه، خب بهش میگن که این نقاشیت رو جسم بهش بده بعد درش نقش بکن. میگه اینا که خلاف ظاهریاتونه، حمله و علل اطلاق تدریجن تمحلون توی بحث صور مجسمه، توی بحث حیاکل العباده اینا بود، یه چیز شبیه اونه که روز قیامت این رو بهش میگن اول جسم بهش بده بعد درش نقش بکن. اینم طرف جواب میده که خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که خود همون چیزی که طرف درست کرده آماده کرده همون رو بهش میگن نقش بکن و با این برش احتجاج میکنن. خب در این حال شیخ این حرف رو قبول نداره، این حرف رو قبول نداره. چرا؟ میگن که آقا نفخ خب اینا استظهارشون از این جهت که نفخ در جسم اتفاق میفته، شیخ میگه نخیر، نفخ هیچ لزومی نداره که در جسم اتفاق بیفته، حتی اگر نقاشی هم باشه بالاخره این نقاشی روی هوا که نیست که، این نقاشی روی پرده دیواری هست، بالاخره سوار بر یک جسمی شده. خب موقعی که میگن نفخ بکن طبیعتاً یه جسمی وجود داره که اون جسم قابلیت داشته باشه که درش روح بره، این نقاشی وسط زمین آسمون که نیست که، به اعتبار اون جسمش میگن نفخ کن درش. بالاتر حتی امکان داره چی؟ امکان داره که بدون استفاده از جسم، اون جسمی که نقاشی روش سوار شده، بدون اون هم نفخ اتفاق بیفته و زنده بشه. تصورش ممکنه، عقلا محال نیست، چون خود این ذرات رنگی که باش نقاشی کشته شده خود همین هم جسم دیگه. شاهد هم براش میارن، اون داستان تو مجلس معمون، اون جادوگر داشت امام رضا علیه السلام مسخره میکرد، هر چه حضرت میخواستن بردارن با اون خلاصه فن خودش از دست حضرت دور میکرد. حضرت اشاره کردن به شیری که روی پرده نقاشی شده بود، اشاره کردن شیره پرید این رو تمام خوردش، جاشم لیسید، اشاره کردن رفت دوباره پرید تو پرده، شیره شد پرده دوباره. خب عرض کنم خدمتتون که پس ملازمه ای نداره نفخ ملازمه با مجسمه بودن نداره، امکان داره یه چیز منقوش هم باشه در این حال، حال یا به اعتبار اون محلی که نقاشی روش چسبیده شده، نقاشی روش انجام شده، یا به اعتبار اون ذرات رنگش جسم داره، همون جسم هم نفخ درش امکان داره. و فیه ان نفخ یمکن تصوره و ارادت و تجسیم نقش مقدمتا لنفخه. کسی اگر بگه که این روایت منظور اینه که بگه این روایت شامل نقاشی هم، ببینید اون کسی که استصحاب کرد گفت شامل نقاشی نمیشه، فقط شامل مجسمه میشه. ارادتو یعنی یک کسی میخواد بگه شامل نقاشی هم میشه، منتها موقع مجسمه فقط میگن پوتش کن، ولی موقع نقاشی میگن اول جسم بهش بده بعد پوتش کن. خب نه طرف اینجوری گفته، گفته که معنای روایت اینه، گفته معنای روایت اینه که این روایت فقط مختص مجسمه است. کسی بهش اشکال میکنه که چی؟ که مختص مجسمه نیست، میسازه با نقاشی هم، منتها اگر نقاشی باشه روز قیامت اول میگن جسم بهش بده بعدا نقب بکن. و این حرف خلاف ظاهریه، طرف اون مستظهر میگه این اگر این جوابو به ما بدید و بگید که روایت مختص مجسمه نیست شامل نقاشی هم میشه، جواب بهتون میدیم که آقا این خلاف ظاهره، چون روایت داره که خود همون صورت رو میگن درش نقش بکن، نه اینکه این صورت رو تبدیل بکن به یه چیز دیگه بعدا نقش بکن. خلاف ظاهر بودنش از این جهت دیگه، چون میگن خود همون رو درش نقش کن. من صبر صورتن کلفه الله یوم القیامه ینفخ فی خود اون صورت، این زور داره در خود همون، خب نه اینکه اون رو تبدیل کن به یه چیز دیگه بعدا درش نقش بکن. و ارادت و تجسیم نقشه مقدمتا لنفخ ثم نفخ فیه خلاف الظاهر. خب در این حال که طرف این اشکالی که برای شروع بود رو دفاع کرد، اشکال شده بود که آقا شما میگی مختص مجسمه است، مختص مجسمه نیست، میتونه شامل نقاشی هم بشه، با این بیان طرف دفاع کرد، در این حال برش اشکال وارده. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که آقا نفخ متوقف بر مجسم بودن نیست، خب در منقوش هم نفخ ممکنه. ان نفخ یمکن تصوره فی نقشه به ملاحظه محلی، خب چون بالاخره نقاشی روی چیزی اتفاق میفته دیگه، بل بدون ها، بلکه بدون ملاحظه محلش هم نفخ تصور داره. کما فی امر الامام علیه السلام الاسد المنقوش علی البساط، رو پرده نبوده، بساط بساط معنی فرشه، آره علی البساط، من تو ذهنم پرده بود، حالا یادم نیست اینجا تعبیر شیخ بساط، بساط به پرده نمیگن، بساط به فرش میگن، بساط آره. ستار مثلا میگن، بله. نه نقاشی که رو محل هست، منتها اینجور نیست که بگیم محلش چی هست، محلش قابلیت داره که درش نفخ بشه، چون محلش جسم، خودش جسم نیست، محلش جسم قابلیت داره، نه میگیم چی؟ خودش هم جسمه، بالاخره این رنگ جسمه دیگه، این رنگ رو میگن درش، این رنگ که خودش جسمه بالاخره، ولو جسم لطیف و نازکی هم هست، ولی در این حال جسمه، خود همین رو میگن درش نرم. اون تختهی که روش کشته شده، اون پردهی که روش کشته شده، بله. مستشکل، ببین اون کسی که استظهار کرده گفته که نفخ در جسم باید اتفاق بیفته، نقاشی جسم ندارد، پس این روایت شامل نقاشی نمیشه. شیخ جواب میدن که آقا نقاشی خودش جسم نداره، ولی محلش که جسم داره، به اعتبار اون نفخ ممکنه، بالاتر خودش هم جسم داره، چرا؟ چون بالاخره یه اجزاء ظریف و لطیفی از رنگ هست دیگه، همون هم جسمه، اون تو جسم لطیف و نازکی هست، لطیف اینجا معنی نازک هست، تا تو عبارت میرسیم. میفرمان که او به ملاحظت لون نقش الذی هو فی الحقیقت اجزاء لطیفت من السبغه، من السبغه ببخشید، اجزای لطیف اجزای نازکی از سبغ است. لطیف رو قبلا داشتیم به معنی نامرئی تو بحث دهن متنجس، یادتونه اجزاء لطیفت دهنیه، اونجا معنی نامرئی بود، اینجا معنی چی هست؟ معنی نازکه، بعد تو معنی جسم لطیف معنی جسم نازک، جسم لطیف معنی جسم نامرئی. ول حاصلا ان مثل هازا لا یعد قرینتن عرفن علا تخصیص صورته بالمجسم. این قرینه عرفیه نمیشه، برای اینکه چی؟ صورتی که در روایت اومده من صور صورتن، این رو بگیم مختص صورت مجسمه است و دیگه شامل صورت منقوشه نمیشه. پس بالاخره از اطلاق این روایت هم میتونیم استفاده کنیم که صور منقوشه حرمت داره. حرمتش هم حالا به صراحت و روایت نیومده، از اینکه این سیاق سیاق احتجاج بر شخص است و روز قیامت هم به خاطر یه چیز مکروه و به خاطر یه چیز جائز ملت رو معطل نمی کنن که احتجاج کنن برشون. از این نکته استظهار می کنیم که این روایت لسانش لسان حرمت لسانه. ها عذاب هم داره، من صدر واسه نگاه نکردم، خدا خیرتون بده، به ما کمک کردی. حالا به هر حال اگر هم نباشه بالاخره همین سیاق سیاق احتجاجه، خودم این احتجاج با مناسبات انسان میتونه این رو به نتیجه برسه، ولی صدر روایت رو هم نیده باشیم، از همین مقدارش هم میشه استفاده کرد. و از هر ملل کل، تا الان چند تا روایت داشتیم؟ 4 تا دیگه ها. ظاهرتر از همه این روایتی که تا الان گفتیم صحیح تو ابن مسلم، صحیح محمد مسلم است که سأل تو ابو عبدالله علیه السلام ان تماثیل شجره و شمس و القمر، اینا رو در مورد اینا سوال کردن، راوی سوال میکنه، محمد مسلم سوال میکنه، ابن مسلم و محمد ابن مسلم ثقفی است که بالاخره از اجلای رواته، که حضرت فرمان لا بعث، اشکال نداره، ما لم یکن شیئا من الحیوانه، مادام که اون تمثال شیئی من الحیوان نباشه، حیوان موجود روحدار جاندار نباشه، اشکال نداره. که گفتید از هر من الکل، حالا وجه ظهورتون رو بگید، از هرش پیشکش می‌فرمایید که از هریتش از این جهته که ببین روایات دیگه، اون روایت نقش امکان داشت بگیم نقش معناش عامه، هم شامل نقش برجسته میشه هم شامل نقش مسطح. اون روایت دوم چی بود؟
تزویق
بود. امکان داره کسی اشکال بکنه بگه چی؟ بگه تزویق البیوت، هم کلمه تزویق اصل معناش معنی نقاشی کردن با جیوه است، ولی تو استعمالات به معنای عام هم استعمال میشه، با هر گونه در هر گونه نقاشی کردن استعمال داره، استعمال شده و طبیعتاً این معنی نقاشی کردن باشه. روی دیوار دو جور نقاشی میکنن، گاهی نقش مسطح گاهی نقش برجسته، بالاخره یه احتمالی هست که شامل نقاشی هم نشه بالاخره با اطلاقش در مجموع، ولی این یکی که انه یه ظهور قوی داره که اصلا روایت در مورد نقاشیه. خب چرا؟ چون توش مجسمه شمس و قمر اومده، شمس و قمر، کسی شمس و قمر رو به صورت مجسم درست نمیکنه. خب مجسمه شمس و قمر کسی درست نمیکنه، همین امروز هم که حالا بالاخره چیزهای خیلی جدید اومده، کسی مجسمه شمس و قمر درست نمیکنه، یه کره، یه توپ، پیاله سفید رنگ یا زرد رنگ، کسی اینجوری درست نمیکنه. اون چیزی که بیشتر مطرحه در مورد شمس و قمر توی نقاشی کردن و تصویرگری، به صورت چی هست؟ به صورت نقاشی هست.
شجر روح نداره؟
شجر نه، روح منظور روح حیوانیه. آره روح نیست، حالا اون چیزی که گفته میشه حیات داره ولی روح نداره. ما یه حیات داریم یه روح داریم، اینا با هم فرق داره. حیات نباتی داره، حیات داره ولی روح نداره. آره تعبیرم تعبیر حیوانه. نه حیوان که گفته میشه حیوان معنی حیوان معنی روح داره. اصلا در زبان عربی حیات بله حیوان میگن، حیات منتها به هر حیاتی، به هر زی حیاتی حیوان گفته نمیشه، به هر زی حیاتی حیوان گفته نمیشه، زی حیاتی که روح داشته باشه بهش حیوان گفته میشه. خب و فیه انن ببخشید تریده بله بله فان ذکر الشمس والقمر قرینتون علی ارادت مجرد نقشه. قرینش هم از این جهت که عرض کنم شمس و قمر رو به صورت مجسم نادرن درست میکنن، روایت نمیشه حمله بر فرد نادر کرد، فرد غالبش همون به صورت منقوشه، پس قطعا این روایت شامل منقوش میشه بدون هیچ تردیدی. و مثل قولی علیه السلام من جدد، روایت دیگری که ازش استفاده میشه من جدد قبرن، هر کس قبری رو بازسازی بکنه، هر کس قبری رو بازسازی بکنه، او مثلا مثالا، حالا اینم ناظر به صدر اسلامه که روایت از امیرالمومنین قولی علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام من جدد قبرن او مثلا مثالا که قدم و تقنش ناظر به قبور چیزه، قبور مشرکینه، اینا بعضا آباء مشرکینشون که قبراشون مشخص بود اینا میخواستن بازسازی بکنن. خب بالاخره بازسازی قبور مشرکین این ترویج و تایید شرک و کفر و اینا هست دیگه، در حالی که اسلام دنبال این بود که آثار شرک رو محو بکنه، بازسازی قبور مشرکین یه جور احیاء شرک بود. خب روایت قدم متقنش اینه که ناظر به اونجاست. حالا بگیم مثلا کسی قبر باباش خراب شده بره قبر باباشو تعمیر بکنه، اینو دیگه شامل نمیشه، اینو فقها هم فتوا نمیده کسی. من جدد قبرن او مثلا مثالا که از عمریا این رو به اطلاقی عقص میکنن، دا تجدید قبور رو اینا جایز نمیدونن. دیده باشید قبرستانهای عمریا رو دیدید؟ خیلی بدجور قبرستانش، اصلا قبراشون هیچ سنگ قبر که نمیذارن. بعد عرض کنم خدمتتون که حالا اگه زن باشه دو تا سنگ میذارن، یک سنگ بالای سرش سنگ پایین پاش، مرد باشه یه دونه سنگ تخت سنگی بالای چی بالای سرش میذارن، تمام. قبرستانشون خیلی زشته، آدم دلش میگیره به قبرستانش، حال آدم به هم میخوره. بله؟ متعدیو
ازشون
میگیم انشالله. میتشون نه بله یکی از اساتید آجای فلاحزاده میشنست، آجای فلاحزاده ایشون میگفتن که عرض کنم خدمتون که انشالله کعبه رو میگیریم، بعد موقعی که گرفتیم اول یه ظریف درست میکنیم میذاریم روش که مردم پول بریزن. آره یه ظریف درست میکنیم میذاریم روش که مردم پول بریزن توش. بعد مسجد الحرام هم چهار طبقه از چهار زل داره، هر طبقه ای هر زل یه امام جماعت میذاریم، 16 امام جماعت هم میذاریم تو مسجد الحرام. بعد اون درهای ورودی مسجد الحرام هم امداد پندترش میکنیم که علامات عزاداری بتونه بیاد تو. موقعی که میخوایم ذریع رو افتتاح کنیم دورش جمع میشیم یه سینه محکم هم میزنیم. خیلی خیلی فلاسفه خیلی شیرین هستن. اون طرف داعش اومده بودن عراق، گفته بود که اگر عرض کنم نگاه بد به حرم امام حسین امیرالمومنین بکنن خونه کعبه رو با خاک یکسان می‌کنن. فرانس قولی علیه السلام من جدد قبرن او مثلا مثالا فقط خرجن الاسلام، که این روایت طبیعتا ناظر به همینجا بگم خدمتون ناظر به اون صدر اسلامی که هنوز براخره مظاهر شرک موجود بوده و اینا سوابق ذهنیت های شرک و بت‌پرستی اینا داشتن، این مربوط به اون زمان میشه، اصلا ناظر به اون بحثه. جدد قبرن قبور مشرکین بوده معمولا، مثلا مثالا طبیعتا مثال بت و بت پرستی اینا شایع بوده تو خونه هاشون، مردم بت های مختلف داشتن تو شهرهاشون داشتن. شاید بشه گفت این روایت اصلا ناظر به اون بحث و هیچ ربط به بحث ما نداره، ولی خب مرحوم شیخ به اعتباری که این کلمه مثل مثالا درش اومده و مثل و مثالا هر دوتاش اطلاق داره، هم شامل نقش برجسته مجسمه هم شامل چی نقاشی، هر دوتا میشه، از اطلاقش حرمت نقاشی هم استفاده میشه. فقط خارجان الاسلام که دیگه داله بر چی است، داله بر اشد حرمته. فان المثال و تصویر مترادفان. خب روایت قبل روایت عرض کنم خدمتتون که قبلی من صور صورتن بحث تصویر اومده بود، اینجا بحث تمثیل اومده. شیخ میفرمان که مثال تمثیل و تصویر با هم دیگه مترادف هستن و همونطور که تصویر اطلاق داره شامل هر دوتا میشه، مثال و تمثیل هم چی اطلاق داره شامل هر دوتا میشه. مترادفان علی ما حکا و کاشف و لفام ان اهل لغه. بله خب. این که اشکالی نداره که اطلاق که اینطور ببینید یه بحث داریم، بحث وحدت سیاق، اگه چند چیز در سیاق واحد اومده باشن قرینه وحدت سیاق خب عرض کنم خدمتون که اختزا میکنه که اینا با هم دیگه تفاوت نداشته باشن. الان ببینید در سیاق هر دوتاشون از این جهت که فقط خارج عن الاسلام هستن در سیاق واحدن خب، ولی این که بگیم یکیش اطلاق داشته باشه یکیش اطلاق نداشته باشه، نه این دیگه وحدت سیاق نیست که. خب وقت سیاق که میگیم یعنی تحت یک حکم هر دوتاشون داخل شدن. خب هر دو اینا گفتش که خارج از اسلام. خب در این جهت اینو اگه بخوایم بگیم یکیش حرامه یکیش مکروهه، این خلاف وقت سیاقه. خب طبیعتا اگر قرینه پیدا کردیم برای اینکه یکیش مکروهه، خب همون قرینه میشه که دیگری هم مکروهه، چون وحدت سیاق دارن هر دو تاشون در سیاق واحد اومدن. خب ولی اطلاقش نه دیگه، اون رابطه وحدت سیاق نداره، یه چیز جداگونه ای است، دو تا چیز کنار هم اومدن، یکیش اطلاق یکیش اطلاق نداره، چه اشکالی داره؟ نه چه خلاف ظاهر، به چه دلیل خلاف ظاهر باشه؟ اگه در سیاق واحد بودن خلاف ظاهر بود، چون وحدت سیاق قرینه بر چی است؟ قرینه بر وحدت مراده. وحدت سیاق قرینه بر وحدت مراده، ولی اگه در سیاق واحد نباشن، نه گفتیم هم اینجا از جهت اینکه هر دوتاشون تحت این حکم خرج عن الاسلام داخل شدن که ازش حرمت فهمیده میشه، فی سیاق واحدن، لذا اگه یکیشو گفتیم حرامه، دومی هم باید بگیم حرامه در جهت حرام بودن، ولی از جهت اطلاقش نه دیگه، اینکه سیاق واحدی نیست که. فان المثال که گفتم، ما ان الشائع من التصویر والمطلوب منه، یه روایات رو آوردن مرحوم شیخ برین که مدعا چی بود؟ مدعا بود که صور منقوش هم شبیه صور مجسمه هستن، یعنی اینا هم حرام، للاخبار المستفیزه. این آخر یه نکته دیگری هم میخواد مطرح کنه شیخ برای اینکه بگه صور منقوش هم حرمت داره، میفرمان که شایع از تصویر و مطلوب از تصویر، مطلوب یعنی اونسی که مردم بیشتر به دنبالش هستن. خب اونی که شیوع داره، اونایی که تصویرگری میکنن بیشتر اون رو انجام میدن. خب مردم بیشتر مجسمه سازی میکنن یا نقاشی میکنن؟ بیشتر نقاشیه، چون نقاشی قلیل المعونه تر است دیگه، بیشتر شیوع داره. بحث مطلوبیتش هم بیشتر مردم طالب نقاشی هستن یا طالب مجسمه؟ باز بیشتر طالب چی هستن؟ طالب نقاشی هستن. هم ساختنش بیشتر نقاشی شیوع داره، هم مطلوبیتش و اینکه افراد دنبالش هستن نقاشی بیشتر مطلوبیت داره. خب خود همین هم عرض کنم خدمتون یه قرینه میشه بر اینکه ما از این اطلاقات خیالمون راحت باشه که این اطلاقات شامل نقاشی میشه. این شیوع طبیعتا اگر بخوایم این اطلاقات مختص مجسمه است، دوستان وشش دارم میگم، ما اگه بخوام بگیم این اطلاقات مختص مجسمه است، میشه حمل مطلق بر فرد نادر. خب مجسمه و نقاشی رو هم دیگه مقایسه کنیم، یکیش فرد نادره یکیش فرد شایعه دیگه. اگر بخوام بگیم این اطلاقات منظورش مجسمه هست، میشه حمل بر فرد نادر، یا به تعبیری اگر کسی بخواد بگه این اطلاقات اطلاقش تمام نیست، باید اخذ به قدر متیقن بکنیم. قدر متیقنش چیه؟ قدر متیقنش به خاطر این بحث شیوع و ندرت، اونی که شایعه میشه قدر متیقن، نه اونی که چی؟ اونی که نادره. ما ان الشائع عبارت بخونم، من التصویر والمطلوب منه. خب والمطلوب عطف بر عرض کنم تصویر کنید کلمه المطلوب رو، ما ان الشائع من التصویر و شائع من المطلوب منه. خب شایع از اون چیزی که مطلوب هست از تصویر، المطلوب عطف بر الشایع در لفظ میشه کرد، عطف بر التصویر هم میشه کرد، ولی به نظر من عطف بر التصویر باشه که الشایع بر سر اینم بیاد مناسب تر اینجا، به خاطر اون نکته‌ای که شیخ میخواد استفاده کنه این مناسب تر اینجوری معنا کنیم. آره الشایع من التصویر، شایع از تصویرگری، الشایع من المطلوب من التصویر. خب شایع از مطلوب از تصویر، یعنی اون تصویری که طلبش میکنن مردم دنبالش هستن و میخوان به دستش بیارن، شایع از اون. خب هم شایع از تصویر سازی، هم شایع از تصویر خواهی، اینجوری معنا کنن. هی از صور المنقوشه، فرد شایعش اینه، اون یکی میشه فرد نادر. هی از صور المنقوشته علا اشکال رجال و نساء و طیور و سوا دون الاجسام المصنوعه علا تلکل اشکال. مردم بیشتر دنبال منقوشه هستن، نه اجسام، نه مجسمه. خب این فرد شایع میشه، اونی که فرد نادر. و یعیده هو میمونه بر جلسه بعد، یه استراحتی بکنید برمیگردیم. کی بود سوال داشت؟ اللهم صل علی محمد. کی بود چی میخواست بگه؟ بله.
الان اومدن شیخون الان بسید مراد رو میشه در به این مثال رو بسید گفتن این هم یه مراد داره
بله
بله بعد حالا اینجا شیخ میاد میگه که اینا با هم مترادفن که بخواد اینا استفاده بکنن که مثلا اینجا هم مثلا 8 سیم هست هم مثلا
بله بله
خب ممکنه که مثلا ما از جهت اولیشون اول از اون طرف تا لغت هم دیگه
بله
خب میگم که خب الان که ما بخواییم بریم سراغ کتاب لغت از جهت کتاب لغت ممکنه با هم مترادف باشن اما از اون جهت این که مثلا عرف اون زمان و اقتضاعات اون زمان
بله.
بخوایم مراجعه بکنیم شد اینا بله. متفاوت بشه مثلا همه اینا رو شد منصبه در فضای مثلا تصویم و مجسمه در نظر بگیریم
نه اینجور هم نگید بالاخره ببینید اونی که برای ما مهمه تو باب حجیت ظهور ظهور عرفیه ظهور عرفی هم ظهور عرفی عصر صدور نسله خب حالا ما این ظهور عرفی اصل صدور نسل رو از کجا به دست میاریم مهمترین منبع اون کتاب کتب لغت هستن کتب لغت هم اینا دقت داشته باشید معنای موضوع الله لغوی رو نمیگن کتب لغت عادتا معنای متعارف رو میگن معنایی که در عرف لغت عرف مردم استعمال میشه عادت کتب لغت اینه ما کمتر کتاب لغوی داریم که بره اصل معنای موضوع لغت رو بگه معنای موضوع لغت اصل لغت رو معمولا نمیگن معمولا معنای متعارف مستعمل بین مردم رو میگن عادت کتب لغت برای اینه دیگه تو الموجز بهتون گفتم دیگه اتون نیست عرضم به محضرتون که حالا یه بحثی پیش میاد که ما اگر یه معنای عرفی که از کتاب لغت فهمیدیم شک بکنیم که آیا در زمان معصوم هم همین معنای عرفی استعمال می شده یا معنای دیگری استعمال می شده اینجا یه بحثی دارن علما بعضی ها گفتن استصحاب قهقرایی می کنیم میگیم الان اینه شک می کنیم قبلا چی هست قبلا هم همین بوده یا استصحاب قهقرایی هم استصحابی که تو اصول عملی خونده میشه نیست اسمش استصحابه الا با ادله استصحاب اینو نمیشه ثابت کرد یه اصل عقلاییه یه اصل عقلایی است که عقلا موقعی که لفظی رو شک میکنن که قبلا هم به همین معنا استعمال میشه معنای دیگری داشته اگر دلیلی نداشته باشن حملش میکنن برای این معنایی که الان فهمیده میشه خب استصحاب قهقرایی بهش میگن مرحوم شهید صدر میگه اصالت و ثبات فی اللغه خب بعضی دیگه تعبیر دیگه دارن اصالت و عدم نقل بعضی تعبیر اساس عدم نقل هم دارن خب. که قبلا این معنا رو داشت قبلا این معنا رو داشته این معنا فهمیده میشه شک میکنیم که آیا این معنا عوض شده نه اصل عدمش که اصل عقلایی هم هست یعنی از استصحاب و براءت این چیزا نیست
ساده یعنی دقیقا
همینجا
بود که برای ما وقتی بخواییم بریم مثلا این لغازمان رو بکنیم مثلا بخواییم
تو عصر صدور به چه معنی استعمال میشه؟
برای این حالا این کس راه درسته که ممکنه که کتاب لغت
بله
اما خب این به نظر اگر که ما برای اولی بار باییم اگر مثلا یه از این مفاهیمی باشه که از این لغاتی باشه که تو شریعت استفاده شده باید بریم مثلا بارسار و اونجایی که به کار رفته یعنی
بله
مشابهاش رو نگاه بکنیم مثلا توی مصادر
مختلف بله.
بعد الان بیاریم ازش مثلا استثمار بکنیم که بگیم به این معنی
خب
میگن که شیخ این کار رو نکرده یه راست رفته سراغ کتاب لغت
معمولا همین کار رو میکنن دیگه یه راست میرن سراغ کتاب لغت بله بعض وقتا از فقیه احتمال میده که معنا عوض شده باشه دقیقا بفرمایید احتمال جدی میده که معنا عوض احتمال معتدنبه نه احتمال نیشغولی احتمال معتدنبهی میده که معنا عوض شده باشه خب اینجا طبیعتاً جایی هست که بره استعمالات عرفی حالا زمان صدور مقارنه با زمان صدور بره استعمالات عرفی رو هم ببینه ولی اگر نه همچی احتمالی نمیده انسان خب در حد همین کتاب های لغت رو نگاه کنه چند تا کتاب لغت نگاه کنه نیازی به بیشتر از این البته کتاب لغت هم معمولا میارن با. معمولا عادت کتاب لغت اینه که معنا رو میگن شواهدی هم برش میارن حالا شواهد بعضن از احادیث شواهد میارن بعضن از اشعار دوران جاهلیت بعضن حتی از اشعار مولدین نمیدونم چقدر با کتابای لغت کار کردی بعضن شواهد هم اشعار جاهلیت میارن که سند هست، هم اشعار مولدین رو میارن که سند نیست، فقط میخوام بگم که استعمال شده. خب همینطوره، اول با سراغ عرف عام بریم، بعدا اگر احتمال قابل توجهی بدیم که این در مورد این کلمه عرف خاص شکل گرفته، عرف خاص ولی عرف شارع، در عرف خاص شارع یه معنای خاصی داره، اینجا باید چی بریم سراغ تجمیع قرائن ببینیم آیا قرائنی میتونیم اقامه کنیم برای اینکه شارع از این لفظ معنای خاصی اراده کرده یا نه.